7 HD3 KTWV Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایی.
سلام آقای دوستو، بعد از ارتون بخیر.
بفرمایی. منم همینطور عزیز.
ممنون. من سوالم نمان یه ریلیشنشیف هست، رابطی هست که الان داخلش هستم. اگه اجازه بدیم قدرش میخواستم در مورد خودم صحبت کنم، بعد سوالم از شما بپرسم.
بفرمایی.
من از کنم خدمتون 36 سالمه. تحصیلات هم دو تا دکترا تو رشته مهندسی، الان حدود 6 سال از ایران خارج شدم. یه برادر دارم که دو قلو هستیم و یه خواهر که چند سال هستم کلی تره 5 سال.
آیا ایدنتیکار هم شکمید یا متفاوتی؟
متفاوت هستیم.
بله خب.
من تو خانواده بزرگ شدم که خب پدر سختگیری داشتیم. خب به شیوه خیلی بدی تنبیه میکردن، تنبیه های بدنی، حتی دست رو مادرم بالم میکردن. خب اون روزه سخته یه جوری گذروندیم، ولی خب تاثیر خیلی بدی رو من و برادرم به خصوص گذاشت. تنبیهی که ایشون میکردن رو نمیخوام بگم ما بچه خوبی بودیم، ولی خب خیلی خیر واقع و خیلی بی‌انصاف.
نه بذار من یه نکته بگم، بچه ها خوبن عزیز. بچه ها با توجه به دنیای ذهنی خودشون اینجا اونجا جهان رو تجربه میکنن و یا اشتباه میکنن و به نظر بد میان، ولی کودک بد نیست عزیز. کودک یه دنیای راههایی داره و بنابراین هر نوع تنبیه و تحقیر و سرزنش و سرکوب همیشه بده. هیچ حقی هم پدر و مادر برای همچی کاری نداره جان.
بله درست، ولی خب میدونم بعضی بچه هستن حالا ناراحتن یا حالا مشکل دارن یا شرطشون بده.
حالا من یه سوالی ازتون دارم. من بله. سرما خوردم کمه، ولی اگر یه بیماری کشن داشتم باید کتک بخورم؟ یه بچه ایست که این گونه که شما میفرمایی میخوام، یعنی میخوام بدونی چون این موضوع خطرناکن. هیچ بچه ای حتی وقتی بدترین رو انجام میده از طریق تنبیه هیچ مسئله در خصوص کودکان حل نمیشه، مسئله و مشکلی هم از بیان نمیده. پس خواستم اون مطلب رو چون برام مهم میفرمون.
این فکر میکنم این کودک ها یه جوری، حالا من بین این لغت که شما همیشه توی برنامه‌تون گوش میکنم، بین حرمت نفس و اعتماد به نفسش، من نمیدونم کدوم سر دستم شدن هر روز
بیش از نه شما مشکل اعتماد به نفس نهید، چون اگر داشتید از نظر علمی و تحصیلی به این مرحله نمیرسید. مشکل سلف استیم یا حرمت نفسه، یعنی دو تا احساس عزیز، احساس اول که من خوبم و احساس دوم که خواستنیم، و بعدم دو چیزی که نباید باشه، یکی شرم و خجالت، یکی نگرانی و استرابه. وقتی نگرانی هست و شرم و خجالت هست و بعد این حال من این است که من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، این مجموعه است که در حقیقت پیکر اصلی و اساسی حرمت نفس رو میسازه. میفرمایید؟
بله بله دقیقا. من البته الان دارم میفهمم توی اون دوران من فکر میکنم مثلا بچه بدی هستن یا مثلا باید بهترین باشن و یه پدر مادرم تمام سعی میکنم، ولی باید پدرم کتک میزد هر چیزی بیخود. متاسفانه توی اون سالهای اتفاق خیلی بدی واسه من افتاد که من مورد دسترس کسی واقع شدم.
اون آدم چند سالش بود؟
بین 7 و 10 سال هستم سویتر بود، نقیقا نمیدونم، یادم نیست.
یعنی شما حدود 7 و 10 ساله بود، اون چند ساله بود عزیز؟
فرض کنیم مثلا 16 سال، 17 سال.
آیا فقط یک بار بود یا بیشتر از یک بار؟
فکر میکنم 3-4 بود، ولی دقیقا یادم نمیدونم. بار اولش و بار آخرش رو دقیقا یادم، ولی بینش رو یادم نمیدونم. من تو اون شرایط خب برخواد من اولش نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته، فکر میکنم اگه اعتراض کنم و بچه بعدی هستم با تنبیه میشم، ولی بعد که خود بودو تشکنم فهمیدم که آقا قیراتیه، جلوش رو گرفتم و اون قضیه تموم شد. من با این شرایط بزرگ شدم، سعی کنم تو وایف کنم نبیاره مواد مخدر یا بخوام کارهای دیگه کشیده نشدم. مادر خیلی خوبی داشتم، زن خیلی مظلوم، خانه‌دار، حالا تو حدودی هم ناگاه، ولی خب ناتوان بود، نادانی شاید هم ناتوان، ولی خب یه زندگی سنتی بود که پدر زور بود، مادرم چاره جز اطاعت نداشت. بعد درس دولت درس هم ادامه دادم. من اولین رابطه هم واسه یعنی کسی که با اون یه دوست دختر اولین بار تو زندگی ما توی 27 سالگی که 6-7 سالگی بود، خب حدود 10 ماه باش بودم، ولی خب کات شد. بعدا فهمیدم که همزمان اون خانم با یک کسی دیگه بوده، مدتی با کسی نبودم، الان یادم نمیاد چقدر، ولی فاصله همه 2-3 سال بود. سعی کردم باز یه رابطه دیگر رو شروع کنم، باز به همین شکل من رابطه هیچ کنون خوب نرم، در مجموع بکنم 4 تا رابطه داشتم از قبل که هیچ کنون شما خوب پیش نرفت. یه تمام اون دوران من توی مثلا دوران لیسانس من اصلا هیچ دختری دوستم، حتی دوستی که پسرم باشه زیاد نداشتم، چون اصلا نسبت به پسرم احساس بدی داشتم، از شوخی هاشون، حرف هاشون، از سطحی بودنشون نسبت به زندگی، من نمیتونستم باشون زیاد ارتباط برقرار کنم. نمیدونم اشکال از چی بود، شاید افسرده بودم یا اعتماد به همین حرمت به نفس نداشتم.
نه ببینید عزیز، شما برای این که مشخص بشه، شما اولا سخت گرفتار اون احساس بد بودید، با خودش متاسفانه در یه جامعه ماندن احساس گناه رو میاره، بعد مضطربتون میکنه، بعد افسردتون میکنه، بعد یه خشم فرو خورده دارید. با توجه به آنچه که به من فرمودید، کاملا شما به عنوان یک فردی که به نوعی آسیب دیده، آزار دیده بودید. از مهمش اینه که در مواقعی هم که هیچ کدوم از اینا نبود، فکر این موضوع، اون خاطرات، اون حس و احساس شما رو راه نمی‌کرد. اگر جمع این حوادث ای بسا شاید 20 ساعت هم نمیشد، اما به اندازه 5 سال عمر شما رو هم از نظر ذهن و گرفتارتون میکنه، و بنابراین سخت اونجا آسیب دیدید عزیز. و فقط شما تنها کاری که تونستید بکنید به دلیل هم توانایی هوشی همشون در مسیر علم افتادی تو جامعه و خانواده‌مون رو میپذیرفته، شما تنها راه نجاتتون همین درگیری سخت و سنگینتون با محیط علمی بوده و خودتون رو از همه چیز دور نگه داشتن و بنابراین که در این زمینه درخشیدید، ولی در بقیه زمینه‌ها مثل مثال‌های همیشه من، شما یه سری گردنی سر و صورتی مغزی بسیار بزرگ دارید، ولی وقتی به دست و پاتون میرسه نه تنها کوچک و روش نیافته است، یه مقدار خورد و شکسته است و بنابراین اون رو باید بدونید عزیز و باید این مسائل رو برای خودتون یعنی حل کنید و خوشبختانه اینا به مقدار زیادی حل شده نیست. ولی حالا بگذارید ببینیم چه خبره. رابطه های شما هم یه رابطه هایی بوده که در حقیقت شما اون وسط رو دست و پا میزدید، چون هیچ چیز برای شما نه تعریف شده است، نه معلومه، نه مشخصه، نه حدش رو میشناسید، نه اندازش رو. بنابراین اونجا درست مثل یه آدمی که در یه تاریکی حرکت میکنه حرکت میکنی، تو منتظر کنش و واکنش ها هستید به جای اینکه بتونید با یه نگاه علمی که در زمینه دیگه دارید اون رو به اینجا منتقل کنید. میفرمودید.
بله دقیقا های دکتر، همین احساس گمگیری رو تو رابطه ها داشتم خیلی موقع. من نمیدونم متاسفانه خوشبختانه نگاه جنسیتی به خانوما ندارم، هیچ وقت نداشتم. یعنی من واسه عملیات جنسی هیچ وقت اقدام نکردم. اون رابطه رو میخواستم، اون جزئی از وجودم بود که دوست داشتم یه رابطه حالا شروع کنم، حالا شاید به ازدواج برسه.
کاملا. ولی خب ببینید عزیز، شمایی که درتون یه همچین تمایلی نبوده، حالا اصلا برای چی ازدواج کنین؟ شما فقط خودتون گرفتار بایدا کردید. باید درس بخونی، باید زن بگیری، باید بچه دار بشی، شما با سه تا باید قرار بود زندگی کنید. ولی
نه آقای دکتر، اتفاقا من با رو ازدواج باید نرسم، ولی من توی سن 20 سالگی اصلا خیلی آدم ناقصی هستم. کسایی بودن زیر 20 سال بودن، رابطه با خانم و دختر اینا همه جور داشتن، من اصلا هیچی نداشتم. می‌خواستم، فکر می‌کردم بعد بخورد جنبای قسمت های دیگه از زندگی، جنبای مختلفش رو باید ترای کنم، سعی کنم.
نه میدونم، آخه شما گفتید من رابطه هم اینجور بود، ولی به فکر ازدواج بودم یا باید ازدواج کنم. به اون دلیل من گفتم اگر نبودید که نه. اوکی.
نه یعنی منظورم اینه که اون رابطه ها رو من با دید مثبت به ازدواج قطع بشه نگاه میکردم، نه به عنوانی که فقط خوش باشم. من دارم این بود، نه حالا بایدی که من حتما باید ازدواج کنم چون الان بعد از 27 سالمه.
اوکی.
نه من همچین دیدی شاید من خوب توضیح ندادم.
دست اوکی
از اصلا خدمتون. من الان که الان حدود 4 سال از کانادا هستم، با کسی رابطه نداشتم. از پارسال با یه خانمی آشنا شدم که دو سه سال از من بزرگتر هست و ایشون یه ازدواج قبلی داشتن، از اون ازدواج یه بچه 12 ساله دارن. بعد ولی خب بختره که حالا نمیدونم این درست هست یا نه، ایشون هنوز تو یه خونه با همسر سابقشون دارن زندگی میکنن، بختره بچه، ولی توی دو تا طبقه جدا هستن، یعنی هیچ رابطه ای ندارن به عنوان زن شوهر. فهم بخیر که من بچه هست کنی که پدر مادر هنوز داره.
من برای ممنون میشم اگر از داره نزدیک گوشی باشید، چون صداتون شفاف نیست. ولی ببینید عزیز، اون یه انتخاب غلطیست، یه رابطه غلطیست، یه زندگی غلطیست و شما وسط این رابطه غلط چه میکنید؟
بله آقای دیوتو، من با توجه به صحبت به برنامه قبلی شما متوجه هستم که این رابطه به جور اشتباه، ولی من حالا من مشکلم اینه که من اصلا دیگه نسبت به ازدواج سر به بی‌حس شدم و حتی اگر الان بخوام ازدواج بکنم، من تا 2 یا 3 سال آینده با هیچ دختری نمیتونم برنامه بریزم.
نه سب کنید عزیز، شما اگر می آمدید به من این گزارش رو می دادید یا یه دختر خانمه می آمد در باره شما اینا رو می گفت، می گفتم مبادا ازدواج کنید. بنابراین شما نه تنها نباید ازدواج کنید، خودتونم خوشبختانه نمی خواید. اصلا چیزی به اسم ازدواج اصلا برای شما یه خطر است و یه تداومی از اون همه گیر و گرفتاری کودکی به نوع دیگری در بزرگسالی، همطور که با این انتخاب اخیرتون با اون توضیحاتتون دارید واردش میشید. عزیز شما تا زمانی که این مسائل و مشکلات رو کاملا حل نکردید و عادی و معمولی مثل دیگران نشدید، هر رابطه سنگینی برای شما خطرناک و ویرانگره و به اون آدم و خودتون حتما آسیب میزنید. بنابراین این رابطه دیگر رو هم صرف نظر از اینکه ایشون چه میگویند و در دو طبقه ایم و رابطه داریم و نداریم و بعدم ایشون از شما بزرگترن، بچه دارن، شما زندگی خوب 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 رو هم به راحتی میتونید خراب کنید، چه رسه به زندگی خراب.
این رابطه حالا جدا از ازدواج، من اشکال داره این رابطه رو ادامه بدم یا
حتما کنم؟ حتما. آخه عزیز من، ایشون توی زندگی هستن و هنوز طلاق نگرفتن، یا اگر گرفتن توی خونه، یه بچه 12 ساله دارن. این رابطه تبدیل میشه به یه بازی غالب اوقات پنهانکارانه‌ای که توش با دروغ و 3 سالم از شما بزرگترن، دیگه از شما هم نمیتونن درگیر زندگی با شما بشن. یا فرض کنید اگر شما یا او فرزندی بخواید، فرزندش باشید، این رابطه همه چیزش الان خراب. عزیز من همیشه عرضم این بوده که یه آدمی که جدا میشه، وقتی جدا شد و مدت ها گذشت و پاک شد و آماده شد و دیگه گذشته نقشی نداشت و آدمی که میخواد پیدا کنه براش قضاست و ندوا، میتونه معنا داشته باشه. اما برای شما با اون سابقه کودکی و اون حوادث بعدی، اصلا من همجوری معطل موندم. یعنی درست مثل این مونه که شما بگید من میخوام برم توی یه طوفانی و حالا به یه بچه 4 ساله شنا یاد بدم. خب غیر از که بکشیتش چیز دیگری نیست عزیز. این رابطه ابداً بهش به عنوان یه رابطه فکر نکنین. من از آنچه که هست خوشحال نیستم به هیچ وجه، ولی حتی یه رابطه سطحی و گذرایی رو در یه چنین چارچوبی جز خطر و ضرر چیزی نمیبینم. حالا یه سوال دارم، آیا شوهر اون خانم از این رابطه خبر داره؟
در حدی که دوست هستیم، نه وارد جزئیات نیست.
چطور چطور عقلش نمیرسه؟
والا اصلا ایشون اهمیت نمیده اصلا.
نه نگید عزیزم، این یکی از اون دروغاست عزیزم که خانم‌ها یا آقایون میگن برای که طرف مقابل بیان. همه اهمیت میدن، همه اهمیت میدن و اتفاقا دنبال بهانه هستن که از اون سوء استفاده کنه. علاوه حالا شما چه ضرورتی داره به جایی که یه جایی که راحت و آسوده باشید درگیر یه رابطه‌ای بشید که توش یه مرد دیگه هنوز هست که حالا اهمیت میده یا اهمیت نمیده، و یه زنی که ظاهراً به خاطر ظاهر که اصلا خنده داره ما با هم میمونیم برای که فرزندمون فکر نکنه، ما جلوشمون به فرزند تک پسر 12 ساله، اونم در یک نمیدونم امریکا هستید کانادا هستید اینجا قربونه
کانادا.
نه عزیزم، یعنی اونو شما جدی نگیرید. و بعدم ایشون باید یه عالمه مسئله و مشکل داشت باشه به خاطر ازدواجش، انتخابش، یه بچه داشتنش، توی همچی شرایطی بودنش، تو اون رابطه بودنش، تو رابطه با شما، با این ویژگی ها اومدنش. عزیز
یه سال دیگه احتمال زیاد جوابشو میدارم. فرض بکنیم ما به همین شکل ادامه بدیم، یعنی به عنوان نه که حالا من بخوام تو کوتاه مدت یا خیلی جدی بهش فکر کنم، یه زمانی بگذره، من رو خودم کار کنم، ایشون هم کاملا از اون زندگی بیان بیرون، مثلا بشه 5 سال دیگه فرض، آیا باز به نظر شما اون موقع درست است که به رابطه جدی فکر کرد؟
نه روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنم، بذارید این موضوع رو با هم بیشتر صحبت کنیم. روی خط باشید. شنگ رجبند
مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99 امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس، شنبه 23 دسامبر با آنهایی که دوستشان دارید، عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمشی، آرش، در اجرایی استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دلوکس هتل پاریس و برلیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل برلیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
بیش از 20 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از تاریخ 3 جولای 2017 تا کنون در اعتراض به شرایط وخیم خود در زندان و نبودن کمترین حقوق انسانی دست به اعتصاب قضا زده اند. گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل نگرانی عمیق خود را از وضعیت وخیم زندانیان اعتصابی ابراز داشتند. ائتلاف برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران از همه هموطنان می خواهد که با ارسال ایمیل و فکس به سازمان ملل از این زندانیان حمایت کنند. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ائتلاف با شماره 1-800-313-55-30 تماس بگیرید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
عجب ماشین هانده گرفتی. طراحی توش چقدر شیکه. جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل. باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی. تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده. موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون. حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل اورنج کانتی به مدیرعاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیس اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95 آلن 855-952-5536 lagunahondai.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
با سلام آجاب آقای دادم جان.
ببینید عزیز، ببینید، شما بدون تردید در یه زمینهای احساسی عاطفی و جنسی سخت آسیب دیدید و هر نوع انتخابی و هر نوع تصمیمی در این زمینه حتما غلطه. این شماره یک. دو، اگر شما با کمک یه روانشناس خوب رو خودتون کار کنید و همطور که گفتید 2-3 سالی به نظر من وقت میبره، مطمئن باید باشید که روزی که حالتون خوب شد، حتی نیمه خوب شد، اون خانم رو نمیخواد. ایشون الان برای شما دوا عزیز و بنابراین به دلیل دوا بودن و درد شماست که براتون مطرحه. بعد شما بیاید سوم، شما در مسیر بهبودیتون احتمالاً این نوع رابطه یا هر نوع رابطه‌ای کار خطرناکیست و اخلال و اختلال به وجود میاره در اون زندگیتون و در معالجتون. بنابراین اصلا من دلیل نمیبینم که شما فکر کنید یک گنجی پنهان پیدا کردی. من چیزی با اون خانم ندارم، چون تصمیم شما تصمیم غلطیه و فکر کنید باید نگرش داشت 5 سال دیگه رفت مثلا باش ازدواج کرد. شما میخواید برید با کسی ازدواج کنید، مثلا بچه 18 ساله داری که از دبیرستان اومده بیرون. شما خودتون چه کودکی داشتی؟ شما خودتون چه زندگی داشتی؟ که حالا میخواید برید توی زندگی، که حالا باید منتظر موضوع و مسائل یه پسری باشید که پدر مادرش از هم جدا شدن و فرزند تکه، اونم تو کانادا. حالا شما میخواید مثلا اینجا مسائل و اونها رو حل کنید. ببینید این که شما به هم ریختید و حالا ایشون به دو دلیل، یا شما رو آنگونه که هستید پذیرفتن، یا شما رو به گونه ای به حال لیلی به لالاتون گذاشتن که کسی قبولتون کرده، و یا ایشون یه ویژگیایی دارن که به دلیل آسیبای شما برای شما اینقدر جذابه، اینا همه غلط عزیز. یعنی شما احتیاج به یک آرامشی و یه آزادی و استقلالی دارید تا بتونید رشد درست خودتون رو بکنید، و بنابراین ایشون تو زندگی شما کنار شما بودن با این چیزی که هست عجیب و غریبه. حتی اگر من میفرمودید که دختر خانومی است با این ویژگی‌ها که به شما میخورد مضر و مخل رشد شما و تغییرات مثبت در شما سودم، تازه با یه رابطه این چنین، یعنی باز شما یه مفری، یه راه فراری پیدا کردید برای اینکه نه خوب بشید و نه حالتون خوب بشه. عزیز شما این حس و احساسایی که دارید همه برخی نه تنها غلط و بده، وارونه است. بنابراین این رابطه حتی در سطح و رویش هم اشکال داره روزی که به این صورت جدی بهش فکر میکنه، و تازه ایشون هم باید مسائل داشت. بعد هم شما نگاه کنید با توجه به سنتون، شرایطتون، امکاناتتون، نه خودتون به دنبال جذب و جلب کسی در حد و سطحی هستید که باش راحت باشید، نه اونا شما رو پیدا کردن. باز دو مرتبه یه انحراف عزیز. به همین جهت است که من با اون رابطه موافق نیستم. من هیچی راجع به ایشون نمیدونم، به هیچ وجه هم مسئله پرسنال نیست. گفتم اگر ایشون به من زنگ می‌زدن گفتم از این رابطه بیا بیرون، برای که این نه به شما کمک میکنه و نه رابطه سالمیه. علاوه ایشون درگیر یه ازدواجی بوده، بعدم با این شرایط به دلیل یه تظاهری که البته به نظر من درست نیست، با یه حرفایی تو اون زندگی موندن. شما برای چی میخواید وارد اونجا بشید؟ شما زندگی خودتون حتی یک دهمش ساخته نشده که حالا میخواید وارد خرابی زندگی کسی دیگه بشید و یه خانه روی خرابه زندگی اونا بسازید.
من قصد سوء استفاده
شدیشون ابدا من نمیگم، اصلا موضوع سوء استفاده نیستم. این موضوع حتی کمک شماست به خودتون و او، حتی ای بسا به اوست، ولی غلط عزیز. یعنی درست بسید که شما برگردید به یه نفر بگید بیا من با وجودی که ژاپنی بلد نیستم مترجم ژاپنی تو میشم، خب آخه این یعنی چی؟ ابدا من مطلقا به شما به نسبتی که اصلا بوی بدی داشت بگم که کار غلط و بده عزیز. شما در نهایت حسن نیت به جای این دوا دارید یه دوای دیگر به یه مریض میدید و دلتون هم خوشه که دارید او رو از مرگ نجات میدید، ولی شما عامل موجب کشتنشید. من اصلا بحث من نه از جانب ایشون نه از جانب شما هیچ بوی بد و منفی نداره، بوی غلط رو داره، بوی بد رو داره. هیچ کس علیه کس دیگری توطئه‌ای نکرده و استفاده و سوء استفاده ای هم نمیخواد ببره. موضوع غلط بودن مسئله است عزیز. و به نظر من شما بعد آخه شما یه ضربه دیگه که الان یه دفعه متوجه شدم خوردید و اون ضربه دوقلو بودنتونه. شما معلومه از یه بهره هوشی بالای برخورداری، ولی ماجرای دوقلو بودن شما حتی سر هویتتون مسئله دارید. و به همین که اگر یه زن یا یه دختر به درست یا با آگاهی بدونه با شما چیکار کنه، میتونه این جمله رو ببخشید از من، شما رو برده و بنده خودش کنه، دنبال خودش با قلاده بکشه. علاقه نیست، قلاده است عزیز.
این رابطه من بودم که پیشنهاد دادم، ایشون کار خاصی
نکرد. من اصلا ایشون را به هیچ عیب و ایرادی متهم نمی کنم عزیز. در نهایت ای بسا حسن نیت و خوبی و ای بسا صفا و پاکی به سمت شما بودم. من به همین جاست که این همه اصرار رو دارم، ولی من عرضم اینه که این آب گوارای خوبی که برای همه خوبه برای شما بیمار کشنده است. و اصلا شما توی نیستید، مگر اینکه شما بخواید. گفتم ببینید شما یه زندگی شلوغ به هم ریخته ای داشتید، از دو قلو بودنتون، از اون پدرتون، از اون برخوردها، از اون اتفاقاتی که تو زندگیتون افتاده، شما سرتون انداختید پایین برای بی‌حس کردن و بی‌احساس کردن خودتون افتادید سراغ درس. خوشبختانه اونجا موفق شدید، الان یه فرصتی برای درست کردن خودتون دارید. حالا یه دفعه سر از یه رابطه غلط درآوردن که خب در حقیقت تداوم همون دوران بده به یه شکل و فرم دیگری. از نظر من ابدا در این خانم عیب و ایراد و اشکالی به هیچ وجه نیست. کار درست نیست عزیز، در این لیوان آب هیچ اشکالی نیست، ولی نه برای مریضی که نباید آب بخوره. من اونجا گرفت دارم جان.
حالا در مورد شخص خودم، من از علمی من چه نوع آسیبی دیدم؟ مثلا فرض کنین میگن با طرف بایپولاره، آیا همچی چیزی به من؟
نه نه ببینید عزیز، شما یک کاملا حرمت نفس کمی دارید، دو آدم مضطرب و نگرانی هستید، سه آدمی هستید با افسردگی، چهار با یه خشم فرو خورده‌ای که میتونه منفجر بشه کار دستون بده، پنج اختلال شخصیتی، شخصیت وابسته dependent personal disorder، از جانب دیگه paranoid personal disorder، شخصیت شکاک که وارد یه محیطی میشید که هیچ احتیاجی به شک نداره چون همه چیز خرابه، درست مثل یه زنی که زن شکاکه میره یه مردی رو میگیره که متخصص زنانه، دیگه خاطر خودشو آسوده میکنه که جایی برای نگرانی نداره که همسرش به این زن یا اون زن نگاه کنه، برای که تکلیف کار رو از اول برای خودش روشن میکنه و انتخاب شما هم در حقیقت پایان نیست به اینکه خاطر خودتون آسوده کنید که همه چیز به نوعی به یه مقداری درسته و شما قرار نیست نگران هیچی باشید، بنابراین پذیرفتید بعد از این همه کمبودی که داشتید، دو قلو بودید که نه پدر رو یک اعتبار داشتید نه مادر با اونها شریک و سهیم میشدید، پدری آنچنان داشتید، درگیر اون مسائل جنسی شدید، سرتون انداختید پایین درس خونید، در دوره دانشگاه فکر میکردید که این بچه‌ها به موارد جزئی بی اهمیت چقدر اینا بی شعور و بی عقلن، برای که شما فکر میکردید هوش و عقل فقط در علم و نه زندگی کردن و یا خوب زندگی کردن، بعد روابطی داشتید همه به هم ریخته، حالا اومدید سراغ یه زنی که از شما بزرگتره، یه بچه 12 ساله داره، همچنان با شوهرش داره زندگی میکنه و حالا شما یه مرتبه تبدیل شدید به یه فرشته نجاتی که بهترین کار برای شما اینه که یه ازدواجی یا یه رابطه ای، ازدواج نه، یه رابطه غلط بی خودی که مثل بقیه زندگیتونه در زمینه‌های دیگه، یعنی شما فقط از یه خرابی به یه خرابی دیگه رفتید. باز جمله‌مو تکرار میکنم، اصلا ایشون مطرح نیست و حتی شما هم مطرح نیستید، درست مثل آدمی میمونه که فرض کنید در یه بیابانی گم شده، یه کسی دیگه هم اونجاست، خب معلومه کنار هم رو با هم خواهند بود، ولی این با هم بودن معناش علاقه نیست عزیز. من میخوام بدونید که این حال و احساس شما ناشی از اینه که یه چیزی پیدا شده که شما میتونید خودتون رو بهش آویزون کنید و به همین جاست که الان مقاومت و مخالفتتون درباره حرف منم این است که من اگر مثلا این رابطه رو کم کنم یا قطع کنم بعد چی کار کنم، و بعدش هم این است که فکر کنید من حالا کی منو من بخواد من کیو بخوام چی بشه، یعنی شما درست تبدیل میشید، اصلا شما دقیقاً یه پسر بچه 3 4 5 6 سالی، اصلا نگید من دو تا دکترا دارم و 36 سالم، شما یه پسر بچه 3 4 5 6 سالی عزیز و به همین جهت است که در بیاد، اصلا شما وقت ازدواجتون یا رابطه جدیتون نیست یا رابطه ای که بود داره، شما با یه دختر خانومی 50 ساله یا 20 ساله اصلا بحث بود، میخواهید دوست باشید رابطه جنسی داشته باشید، کسی هم با کسی کار نداشته باشه مسئله است، ولی روزی که شما من میگید من کنار من میخوام بمونم که من برم خودم رو درست کنم، 5 سال بعد شاید ما آینده داشته باشید، من همینجوری مات و مبهوت میمونم، درست پس که شما از حالا بگید من میخوام برای 7 سال آینده سفارش نهارمو بده، 7 سال آینده سفارش نهار از حالا، در حالی که امروز اصلا غذاتون نمیدونید امروز شب میخواهید چی بخورید.
متوجهم، ولی یه مشکلی که من دارم آیده تو در رابطه با خانومات، یعنی دخترات، من وقتی الان دارم برمیگردم عقب، این حرفای شما من یک روشن تر کرد، من دو تا رابطه قبلی که خانومی که بهشون من علاقه داشتم اونا حتی از من کوچیک‌تر بودن، هر دوتاشون جدا شده بودن، یعنی طلاق گرفته بودن، بعد من برای من اون نوع سبک رفتارشون، اون حالا نمیدونم اسمش رو ما تو فارسی میگیم پختگی، شاید پختگی نباشه، من نمیخوام بگم 100% درسته، ولی اون برای من اون جذاب بود، یعنی اون خیلی اون
نه نه اون نبود،
اون دختر
نه نه اون نبود عزیز، نه عزیزم مسئله اون نیست، مسئله این است که شما حوصله دردسر ندید، شما زبون اونا دختر رو نمیدونید، زبون زن رو نمیدونید، فقط زبون یک کسی رو میدونید که احتمالاً ازدواج کرده، جدا شده، یه مقدار آسیب دیده، اذیت شده، یه مقدار سطح توقع و انتظارش رو پایین آورده، خیلی برای خودش حقی قائل نیست، به خاطر ضربه‌ای که خورده شما میرید اونجا و میتونید نجات دهندش باشید، از جانب دیگه به هر حال قرار نیست درگیر بازیای دخترونه بشید که حالا اینو میخواد اونو نمیخواد، براتون هم گرون فروشی نمیکنه، از طرف دیگه هم شما خاطرتون آسوده است که این جمله رو اذیتتون میکنه، این است که با اون دختر خانمانم ازشون متاسفم که چون خبری هم نیست، حالش شد نشد. چون شما جرأت عزیز نزدیک شدن به یه چیزی که خوبه رو نداری، بنابراین ترجیح میدی.
آیا از نظر مثلا توقعات مالی زیاد فرق بین خانم طلاق گرفته یا دختر نیست؟ حتی خانم طلاق گرفته
اصلا چه اهمیتی داره؟ اونو میتونم بفهمم، اون آدم هاییست که به شما خوره. بحث من اون نیست ازدم، بحث من احساسی عاطفیه. ببینید عزیز، شما یه کسی هستید که توی یه قفسی هستید و آدم ها دوربرتونه. شما چون میدونید خودتون از اینجا نمیتونید بیاید بیرون، دنبال کسی هستید که اونم به این قفس زنجیر شده باشه، بنابراین اونم گیر و گرفتاره. برای که شما با این ویژگی‌های روانی و حالی که دارید احتمالاً شریک خوبی نیستید، فقط امتیازات شماست. مثل آدمی که پول داره، مثل آدمی که قدرت داره، مثل آدمی که شهرت داره، مثل آدمی که دانایی داره، اوناست که آدم ها را به سمت شما جلب میکنه. و الا شما برید با سراغ همین دختر خانما برمیگشتید میگفتید من دیپلمم و اینجا دارم توی یه کارگاه کار میکنم، ساعتی 15 دلارم میگیرم. مطمئن باشید اون دو تا دختر خانم سراغ شما نمیمدن. اگر همه چیز شما رو باش آشنا میشه ولی شما گفتید من درآمدم 15 دلار در ساعتی، شما به دلیل امتیازاتی که از نظر علمی و جایگاه علمی دارید به نظر میاد که میتونید، باز این جمله تندیه، لقمه و طعمه خوبی هستی، ولی هر کی بخوره تو گلوش گیر میکنه و خفه میشه، اشکال کاری نه. نه ول کنید عزیز، اصلا الان کدوم شهر هستید شما؟
من شرق
هستم. اوکی، خوشحال میشم من، چون احتمال داره نهم دهم یازدهم سپتامبر بیام تورنتو، چون برای این کروزی که ما داریم میریم شاید بیام اونجا. به هر حال اگر آمدید خوشحال میشم بیاد خودتون رو معرفی کنید، دلم میخواد ببینمتون. برای اینکه عزیز، ولی میخوام به شما بگم مواظب خودتون باشید، چون کسی دیگر آسیب میزنه قربونه، به خودت آسیب میزنه و به دیگران. درست به ساده ایمونی که الان بیمار، اگر به کسی نزدیک بشی هم خودت گرفتار میشی هم او رو گرفتار میکنی. نه فاصله بگیر عزیز، شما الان وقت ارتباط احساسی عاطفی و یا برنامه ریزی برای همه عمرتون و یا بلند مدت نیستید عزیز. و یه مقدار حتما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید نباید، سیدی مربوط به عشق، و حتی تعجب نکنید لطفا سیدی پرورش و تعلیم تربیت رو، چه فلسفه و هدف ها، یه نگاهی به اونا بکنید. به دلیل اینکه اون به شما میگه بر سر شما چه آمده و چه خبر عزیز. آنچه که بر شما گذشته سخت و تلخه، و اگر بتونید خودتون رو بیرون بکشید و راه گریز رو که در گذشته علم بوده حالا تو رابطه نبینید، نه رابطه شما رو از پا در میاره عزیز، با اون وقت گیر میفتید نمیدونید چه کنید، چون میتونید به اون آدم آنچنان وابسته بشید، حتی معتاد بشید، حتی دوخته بشید، که بعد جدا شدنتون سبب بشه اصلا بدنتون پاره بشه عزیز، و شما توانایی این ضربه آخر رو ندارید.
بله دقیقا حس میکنم که دیگه این آخرشه، یعنی هی نمیتونم هی جلوشم بکنم.
نه
بله دقیقا،
نه برحال یه مقداری کارهایی که من هم درباره خوشبختی هم درباره تیپای شخصیت، یه مقدار اون چیزایی که من دارم رو لطفا یه بار بشنوید، برای اینکه باهوشید توانایید به راحتی میتونید سیستم رو جمع و جور کنید، ولی خودتون درگیر نکنید عزیز. اصلا شما آمادگیه اینکه درگیر بشید و این موضوع ذهنتون اشغال بکنه نیست. سر خودتون درگیر ورزش کنید، شبکه دوستان کنید، یه مقداری این ور اون ور خودتون رو مشغول کنید، رابطه هم سطحی و گذرا در حد در حقیقت به قول معروف رستورانی که آدم میره غذا میخوره پولشو میده میاد بیرون. برید به دنبال اینکه آشپزخونه را بندازید یا رستورانی بخرید نباشید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون.
مرسی.
خدا
نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای برای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی مستندش همراه شدید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-882-3-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
3-2-1 شنوندگان گرامی توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سان دیگو کاونتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market, A Taste of Home.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم
از شما. اول از همه خیلی ممنونم ازتون که این همه آگاهی میدین به ما و آرزو میکنم که هر روز افراد بیشتری با شما آشنا بشن و روی صحبت های شما فکر بکنن.
ممنونم عزیز.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یه سوالی میخواستم از شما بکنم و اونم راجع به معنای زندگیه. و همیشه فکر میکنم که یکی مثل شما میتونه به این سوال من جواب بده. با توجه به اینکه زندگی خیلی کوتاهه، یعنی وقتی که خوب فکر بکنیم احساس میکنیم که حتی همیشه انگار یه لحظه بوده و رفته.
نه سب کنید آخه شما بخواید اینجوری با من حرف بزنید که هزار من رسته است. اولا شما گفتید تنها کسی که میتونه به سوال شما در این باره احتمالا جواب بده من هستم، کاملا حق با شماست، نمیدونم. بنابراین جوابتون رو دارم عزیز، نمیدونم، ولی خب به هر حال این ای قبول نیست. اما دومی که زندگی لحظه است و اینا رو باید با قید احتیاط پیش رفت، چون ببینید عزیز موجوداتی هستن که فقط 20 دقیقه زندن، 40 دقیقه زندن، یعنی میان بزرگ میشن تا تولید مثل میکنن بعد میمیرن. و بعدم من نمیتونم 60 70 80 90 سال رو شما با چه معیاری فکر کنید کوتاهه. خیلی ها با زور دارن این وقتا رو میکشن که تمام بشه، بعدم بچه ها از کودکی میخوان بزرگ بشن، تو بزرگسالی دلمون میخواد بزرگ بشیم ولی میخوایم که کسی سنمون رو ندونه. آیا مطمئنید همینجوری میگید که کوتاه است یا لحظه و ایناست؟
نه اینو واقعا آقای دکتر، من زمانی که 11 سالم بود از اون موقع خیلی فکر میکردم به خیلی چیزایی که فکر میکنم خیلی بچه های اون زمان اصلا فکر نمیکردن، یا حتی الان شاید بیشتر. و مثلا یادم دختر خالمو خیلی دوست داشتم، بعد هر وقت ما میخواستم از تهران بریم شهر اونها، من گفتم که خب چه فایده، دو روز دیگه تو این فاصله میگذره این دو روز، و این کوتاهی زمان رو احساس میکنم در حالی که بچه های تون مقطع احساس نمی کنم. من خیلی در واقع میکنم یه ذهن فلسفی داشتم. چیزی که الان مثلا هنوزم تو این سنی که هستم خیلی منو به فکر بامین داره به اینه که خب ماها زندگی میکنیم، بعد وقتی که توی مقطعی که میگذره، مثلا الان من خودم احساس میکنم که خب دو تا هم مدرک فوق لیسانس دارم، ولی همش فکر میکنم که شاید حالا این سوال من خیلی براتون نمیدونم شاید احمقانه به نظر بیاد، نمیدونم، ولی یه موقعی میگم خب فایده همه اینا چی؟ یعنی مثلا زمانی که اینقدر زود میگذره آدم ها زود از بین میرن، نمیدونم شاید مثلا شاید سالها پیش خواهرم از دنیا رفت شاید بیشتر اینو احساس کردم، ولی احساس میکنم که آدم ها تو زندگی ما هستن، بعد ممکن در یه آن دیگه نباشن، و بعد در هر حال وقتی میگم همه چی لحظه است، از نظر این که وقتی برمیگردیم احساس میکنم همه چی مثل یه فیلمی بوده که اومده و رفته.
آخه ببینید عزیز، من متوجه، آخه شما میدید یک دوست، آخه وقتی بحثای این چنین میکنید یه ذره باید یه توش دقتی کرد. اولا آدم ها بسیاری از اوقات زمان براشون خیلی تندتر از دیگران میگذره. به همجاز که فرض بفرمایید من و شما ممکنه روز خیلی خوب و خوشی داشته باشیم به طوری که انچنان با سرعت بگذره، و حال که یه زندانی اون روز رو 20 روز حس میکنه. بنابراین علتش نیست که زمان کیفی درونی ما به خیلی عوامل مرتبطه، زمان کمی بیرونی ثابته، و بعدم آدم ها از این باید متفاوتن. تازه میدونیم در کودکی زمان چقدر آهسته است، 20 سال اول عمر گذشتش مساوی با 60 سال دوم. ممکنه شما از جمله کسانی باشید که یه مقداری درباره زمان با دیگران متفاوت بشه. اما حرف بعدیتون عزیز، یه ذره چون گفتید نگاه فلسفی دارید، ما شما دو جور میتونید جهان رو داشته باشید. یکی جهان ثابت بدون هیچ حرکت، یعنی همه چیز متوقف بشه ابدی. یکی اینکه جهانی داشته باشید که تغییر بکنه، بنابراین هر چیزی در حال گذره، و بنابراین دومی ممکنه عزیز، یعنی اصلا راه دیگری نیست که ما یه زمانی داشته باشیم یه جور دیگه. شما میتونید بگین من میخوام یه چیزی ابدیت پیدا کنم، بسیار خوب، همه رو مثل یه سنگ مثلا اینجا فریز کنید، ببندید، سنگ کنید، همون اصطلاح سنگ کنید برای ابد، خب یه میلیون سال هم بمون، ولی آخه این چیز نیست که کسی بخواد عزیز. بنابراین روزی که شما گفتید من میخوام از یک حال به یه حال دیگه برم، و این مفهوم زمان رو حتی به یک اعتبار مشخص کنه، برای که زمان تغییر عناصر در مکان، خب شما همه چیز گذراست، خب گذراست یه گذراست، حالا چرا سر گذرا بودنش عزاداری میکنه؟ شما دارید حرفی به من میزنید که ایام خوش میگذره، من میخوام اونو نگه دارم یا بیران طولان ترش کنم، درست مثل مثالی که زدید که میدید منزل فامیل. خب این ماجرا این است که با واقعیت زندگی نمیخونه، یعنی دنیا رو اینجوری نساختن. شما من میگید که من اگر خدا بودم یه جور دیگه دنیا رو میساختم، با تون موافقم، منم بدم نمیاد که یه جور دیگه دنیا، ولی خب اینجوری نساختنش. و ضمناً بسیاری از اوقات رنجی که یه آدمی میبره به دلیل در حقیقت تفسیر و تعبیر زندگیش از یک حالی که ای بسا یه سال طول میکشه، برخی از اوقات به مراتب میتونه کمتر یا بیشتر از کسی باشه که اونو تو یه روز میکشه. بنابراین جهانیست در مقابل من و شما که در حال گذره. به همجاز که من همیشه عرضم این بوده، همه ی هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است. جهان گذر خودش رو داره و داره میره، مهم اینه که در من چه میگذره و بعدم من چگونه میخوام از این یه چیز خوبی در بیارم. یه مثال، شما فرض رو بر این بفرمایید که اگر وقتی میخواستید دو روز برید منزل عزیزانتون رو برگردید، شما میتونستید توجه و تمرکزتون میذاشتید روی این دو روز که با هم خوشید، دو روز خوش داشتید، در حالی که وقتی شما نگران این بودید که اولا میریم بعد تموم میشه بعد باید برگردیم، شما که بی عالم رنج روش تزریق کردید. یعنی اصلا اون نگاه نگاه درستی نبوده. یعنی میخوام به شما بگم بنابراین موضوع مهم به هر حال من و شمایی که این گونه هستیم بر اون تفسیر و تعبیری است که بر روی حوادث جهان میگذاریم، نه بر روی حوادث جهان. حوادث جهان به خودی خودش لذت و درد و خوبی و بدی رو داره، اونا رو متوجه هستم، ولی مهم اینه که من و شما رو لذتش رو پنج برابر میکنیم یا یه پنجم، دردش رو پنج برابر میکنیم یا یه دهم. اونجا موضوع و مسئله ماست، ولی من و شما کار دیگه نمیتونیم بکنیم از این. ولی به من میگید جهان گذراست، جهان چاره جزی نداره. میگید آدما با هم متفاوتن، معلوم بوده باید متفاوت باشن، ولی اگر همه عین هم بودن، همه یه چیزی بلد بودن، همه یه کاری میکردن، تازه باید همه رو توی یه جا قرار میدادید. همینقدر که کسی رو بالاتر یا پایینتر، شرق یا غرب میذاشتید تفاوت پیدا میکرد. این دنیاییه که جور دیگه نمیشه ساختش. میشه حالا که ساختتش بهترش کرد در درون خودش، ولی ترکیب کلیش رو نه. و به نظر میرسه با توجه به آنچه که من و شما هستیم، مثلا یه عمر 70 80 90 ساله داریم، پیشرفت‌های علمی صحبت از 250 سال میکنه. خیلی خب، اگر اون پیشرفت‌ها صورت بگیره 250 سال میمونیم، ولی من یه نگرانی دارم یه دبی کن حالا که انقدر موندیم بیشتر علاقه من شدیم، بنابراین رنج بیشتری ببرم برای اینکه عمر طولانی تری دارن. حالا اینو همینجوری دارم عرض میکنم، یعنی تو این گونه موارد عزیز بسیاری از اوقات طرح درست پرسش موضوعه، یعنی سوال باید به درستی مطرح بشه. خیلی از اوقات هم ممکنه در اثر گفتگو و شکافتنش پاسخی نداشته باشه یا پاسخی پیدا نشه، ولی سوال باید درست تر بشه. به همینجوری است که یک، من و شما با یه جهانی روبرو هستیم که هر آن تغییر میکنه. حتی شما میدید در مباحث فلسفی جهان هر آن به عدم میره و از عدم به وجود میاد، برای که وقتی یه مربعی باید مثلث باشه باید مربع بودنش از دست بده تا مثلث بشه. بنابراین به یک اعتبار هر چیزی از بین میره تا چیز دیگه سر جاش رو بگیره. و به همین دست که وقتی فرض کنید در قرآن گفته شده کن فیکون، یعنی گفت بشو پس میشود، معناش این است که خلقت همچنان ادامه داره، نه اینکه کن فکان گفت بشو پس شد، چون یه دفعه فکر میکنن گفت بشه پس شد، نه، کن فیکونه، گفت بشو پس همچنان میشود. و بنابراین یه جهانی است که ماجرای اصلیش در زبان فلسفی و عربی بشکن سیرورت، یعنی شدن و دگرگون گشتن و این واقعیت جهانه. شما من میگید این گذراست، بله، شما به یه آدم نگاه میکنید، لحظه که نگاه کردید با لحظه بعدی که نمیبینید تشیه دیگه، اون هیجان اولیه رو ندارید، معلومه به هم میخوره. یه قاشق یه چیز غذای خوشمزه تو دهنتون میذارید، لذت الانش هست ولی این لذت ناچار زائل میشه. این که من بخوام اون رو ابدی و همیشه گیش کنم و شکایت من از اون باشه، در حالی که میتونه برای موردی یا موضوعی یا طولانی تر شدن اون مطلب معنا داشته باشه، ولی یه چنین جهان ثابت غیر تغییری رو من و شما نداریم. و وقتی تغییر وجود داره مسئله بود و نبودش و نیستی و نابودیشه، البته چارچوبش میتونه متفاوت باشه. حالا شما بذارید یه فکرایی بکنید، بذارید ما پیام ها رو راحت بشنویم، من ببینم اگر گفتگوی دیگری دارید که من میتونم جواب ندم اونا کدام، من در خدمتتون هستم. شنگ رجمن با ما باشه.
HD3 KTWV Los Angeles. در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشه. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگی، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیاد.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با عرض سلام مجدد آقای دکتر، من میخوام بدونم که معنی زندگی از نظر شخص شما چیه؟ چون من احساس میکنم شما یه آدمی هستین که یعنی صدای من دارین آقای دکتر؟
من صدای شما رو کاملا دارم ولی سوال شما رو خوب ندارم. ببینید عزیز، دو تا تعریف بیشتر که ما برای زندگی تا به حال ندادن در دنیای علم، تعریف حیات یا زندگی یعنی تعادل، ایکولیبریم. یعنی زندگی هیچ معنایی جز ایجاد تعادل نداره و معمولا هم سه نوعه. یکی تعادلی برهم خورده، من گرسنه‌ام غذا میخورم. یکی تعادلی وجود داره، من مواظب هستم برهم نخوره، لباس مناسب میپوشم که مریض نشم. سوم تعادلی همکنون برقراره ولی در آینده برهم میخوره، من خودم رو آماده میکنم که وقتی برهم خورد بتونم اون رو برقرار کنم. صبحانه خوردم سیرم، از حالا به فکر نهارم که 4 ساعت 5 ساعت دیگه وقتی گرسنه شدم بتونم غذا بخورم. و به نظر میرسه این سه مورد مفهومی است که برای حیات یا زندگی تعادل هیچی. اما در خصوص انسان یه معنای دیگری هست و اون مفهوم رشد و تکامل، یعنی از یه مرحله مرحله بالاتر رفتن. و این مفهومی است که در خصوص انسان در مورد حیوانات نیست. و به همین جاست که من و شما میریم کلاس اول، بعد از اینکه درس کلاس اول خوب خوندیم میریم کلاس دوم که درسشو بلد نیستیم و بعد میریم کلاس سوم. بنابراین تعریف دیگر حیات تکامله. حالا آدم سالم از نظر من 40-50 سال قبل بنده نامش گذاشتم متعادل تکاملی، یعنی آدمی است که پاش بر روی زمینه ولی سر بر آسمان ها داره و بنابراین در حالی که جایگاه و پایگاه محکمی داره در مسیر رشد. این تعریفی است که تا به امروز برای زندگی یا حیاته، ولی معنی اون برمیگرده به هر کسی عزیز. یعنی معنی اون برمیگرده به این که شما ماجرای انسان رو و طبیعت رو در ارتباط به خودتون و دیگران چگونه میبینید. به همجاست که یک کسی ممکنه که من مفهوم حیات رو در اصول اخلاقی انسانی میدونم، یعنی برای من مفهوم حیات یعنی به وجود آوردن چیزی که در طبیعت نیست و اون عدالته یا برتر از اون محبته، یعنی میتونه این گونه باشه. یکی دیگه میتونه مفهومش عبارت از این باشه که به عزیزانش اطرافیانش این فرصت و امکان خوشبختی و سلامت رو بده، یا فرض کنید برای فرزندش چنین یا چنان آرزویی داره و در مسیر اون حرکت میکنه. مفهومی که یعنی purpose meaning و purpose یعنی مقصود و meaning به معنی معنی، یه پدیده است که در انسان به معنی یه چیز والای بالای با ارزش و مهم و با اهمیتی است که ما برای به دست آوردنش تلاش میکنیم و امیدواریم به اون برسیم. ولی اینا واقعا همطور که شما اشاره کردید، منم قبلا گفتم، پرسشی نیست که کسی اصلا برش جوابی داده باشه. آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع صحاب شمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. یعنی واقعا اینا پرسش هاییست که چون در جهان محدود مادی ماست و ما انتظاری بیش از اون داریم جوابی نداره. به همین جهت است که بسیاری از مردم آمدن این رو به دنیای بعد مرتبط کردن، یعنی اون رو به صورتی در آوردن که این معنا در جای دیگه خودشو نشون میده. حتی در تعبیری آوردن که شما وقتی در شکم مادرید دست پیدا میکنید، پا پیدا میکنید، چشم پیدا میکنید، ولی اصلا به درد شما نمیخوره. شما با دست و پاتون تو شکم مادر در مرحله جنینی چیکار میتونید بکنید؟ راهی نیست که برید و چیزی نیست که ببینید. اما وقتی به این دنیا آمدید، اون دست و پا و اون چشم و گوش به درد این جهان شما میخوره. به همین جهت که گفتن شاید آنچه که به عنوان اصول اخلاقی انسانی یا فضائل انسانی میشناسیم، اینا در حقیقت دست و پاهای دنیای آینده و بنابراین به بعد موکولش کردن. ولی اگر یه چنین حرفی رو که فقط یک باور است بدون هیچ دلیلی رو شما قبول نکنید و بخواید در این دنیا ببینیدش، برمیگرده به همون بحثی که در جهان علم و فلسفه مطرح است که در حقیقت معنی زندگی به یک اعتبار تعادل و رشد و تکامله، هیچ چیز دیگه ای نیست. حالا اینکه شما رشد رو و تکامل رو در چه میبینید، زندگی براتون در اون مسیر و جهت احتمالا معنا پیدا میکنه. به همین دلیل است که وقتی فرانکل ماجرای در کوره های آدم سوزی آلمان نازیست بود، با اونجا اون کتاب در جستجوی معنا رو نوشت، حرفش این بود که فقط کسانی اونجا میتونستن زنده بمانند و یه جوری زندگی کنن که هدف و مقصودی داشتن. و این هدف و مقصود فرض کنید فقط دیدن دخترشون و یا دیدن نوهشون بود، و یا یه چیزی بیشتر و برتر از خودشون و اونهایی که اینو نداشتن و در خودشون گیر و گرفتار بودند دلیلی برای زنده ماندن نداشتن، مستقیم و غیر مستقیم آگاه و ناآگاه در مسیر قرار می گرفتن که هم رنج ببرن و هم ای بسا بمیرن. بنابراین این موضوع بسیار جدی است عزیز.
آقای دکتر، من اتفاقا همین کتاب ویکتور فرانکل رو سالها پیش خوندم، ولی کن حالا یه خیلی هم خوب برای خودم اون چیزها رو خوب تکرار میکنم برای دیگران میگم، ولی یه سوالی که دارم و نظر شما برای من مهمه اینه که من خودم فکر میکنم که خب با توجه به این که حتی اگه ما 250 سالم عمر کنیم، حتی 900 سال عمر کنیم مثل حضرت نوح، بازم کوتاهه، یعنی توی لایف سپن کلن کوتاهه.
شما ببینید، اولا بیاد یه عددی بگید من شما یک ذره ما هم مشتری بشیم. آخه شما من 80-90 بردم 250، شما بردید به 900 سالی که اون زمان بوده، اونا سالهای قمری بودن، تقسیم بر 12 کنید اون حدود 70 خورده ای میشده و چون اون موقع زیاد بوده به نظر اومده، ولی از این عمرها نبوده عزیز. نه 950 سال عمر کرده، نه ابراهیم 750 سال، نه اونا سالهای قمری بودن، برای که علائمش هم پیداست ماه براشون مبنای حرکت بوده و الا از این طول عمرها نداشتیم. بنابراین نه امید به اون 900 نداشته باشید، ولی شما اگر هنوز سر 250 هم که من خیلی دست و دل بازدانه به شما پیشنهاد کردم هنوز داری چونه میزنید، مجبورم به شما یه چیز دیگه بگم که اون یه واقعیت عزیز. مطالعات علمی درباره خوشبختی دو چیز رو نشون داد، یعنی اون دو چیزی که مسئله انسانه، یکی انسان موجود بسیار ناراضیه و شما اینو کاملا دارید نشون و میفهممتون، بنابراین شما همیشه میتونید این اعتراض رو داشت باشید. به همجاست که نیچه یه جمله قشنگی داره، میگه خدا وجود ندارد، چه که اگر وجود میداشت من چگونه راضی میشدم که خدا نباشد. و بنابراین حرفش این است که تنها چیزی که من راضی میکنه این که خود خدا باشم. بنابراین حالا شما مخواد از این حرفای کفرآمیز بزنید، خوشبختانه در اینجای ولا دست داعش میدادید میتون که فکر براتون بکنه. حالا بریم سراغ سوالتون. شما باز گفتید اگر عمر 250 و 900 هم باشه براتون کافی نیست. به همجاست که یه راه پیدا کردن، گفتن ادامه پیدا کنید تو عوالم بعد، میریم دنیای دیگه ادامه.
اتفاقا من همین سوال از شما داشتم، نظر شما برای من مهمه. میدونم توی مثلا قرآن یا بایبل صحبت این هست که دنیای پس از مرگ وجود داره، ولی من نظر شما رو میخوام بدونم که چیه. شما فکر میکنید که با توجه این که بالاخره انسان حالا ترس به 70-80 سال حالا 90 سال ترس رو عمر میکنه و بعد میمیره، این خودش معنیش این هست که باید منطقا باید یک جهان دیگری وجود داشته باشه که در واقع ما از بین نریم، یعنی ما باید به رشد و تکامل خودمون ادامه بدیم و در واقع تلاشایی که توی این دنیا میکنیم به یه چیزی برسه. یعنی چطور بهتون بگم، احساس میکنم که انگار خب حتی اگه من خیلی آدم خوبی باشم ولی خب بعدش که قرار باشه از بین برم، خب سو وات، میدونی چی میخوام بگم؟ من این چیزی که ذهن منو اصلا کار ندارم به این
خب آخه... نه ببینید عزیز، نه آخه شما سه چهار تا منو گیر میارم. ببین عزیز، بیاد فرض کنید من بگم بعد از یک سال زندگیتون تمام میشه، شما میگید ای بابا، اگر کردم 100 سال، میگید بعد از 100 سال این همه زحمت، اگه شد 100,000 سال که بدتر میشه. بنابراین اگر تنها چیزی که شما راضی میکنه ابدی بودنتونه، یعنی همیشه باشی، ولی اگر قرار باشه هر جا قطع بشه، اگر بعد از 500,000 سال هم قطع بشه، اون وقتی که خیلی بدتره که بعد از 500,000 سال قطع شد. پس بخوام به شما بگم اون بحث نارضایتی و بحثی که این موارد متاسفانه همطور که شما گفتید، ولی اگر یه ذره تعمیمش میدادید با بیشتر کردنش توجیه پیدا نمی کنه. حالا بذار ببینیم، بذار بحث رو یه جور دیگه بکنیم. شما باید یک بدونید که این فقط یک باوره و هیچ دلیلی براش نیست. آدم ها میتونن بگن من یه چنین حس و احساس و عقیده ای دارم، ولی چون نه کسی میتونه اثباتش کنه ردش کنه، در حد یه حس و احساس و عقیده میمونه. شما اولا چون اشاره کردید، شما اولا باید بپذیرید انسان همین بدن فیزیکی و مادیه یا بیش از این. همینجاست که بحثی مطرح میشه که اگر بدن این فیزیکی و مادیه تقریبا در دنیای علم به من شما میگن بعد از مرگ همش نابودیه، یعنی این پایان کار، بنابراین شما آمدید راهی پیدا کردید و اون راه این است که از قبل هم بوده، البته روشن نبوده و تازه اونی هم که بوده به نظر من اشتباه و غلط بوده، که یه چیزی رو به اسم روح برای انسان پذیرفتید. برای انسان روحه، ولی میدونین بیشتر مردم روح رو یه پدیده فیزیکی و مادی ظریف و لطیف میدونن، مثل بخار، مثل دود، و بنابراین یا عده‌ای که حالا اخیراً خیلی مد شده به انرژی که از اون حرف مهمل‌تره، اون یکی عقلاً باز یه معنایی داره، ولی اون پدیده مادیه. چون چه انرژی باشه که به ماده تبدیل میشه یا ماده به انرژی تبدیل میشه، چه نوع ظریف و لطیف فرض کنید جسم باشه مثل بخار که غالباً ما تعبیرش می‌کنیم، کار روح تمام. پس بنابراین بحثی تو این زمینه نیست. اون چیزی که وجود داره اینه که یه روح رو یه پدیده غیر مادی بدونیم، همونطور که برخی ده همه خدا رو اگر باور دارن ماده نمیدونن یا نوع ظریف و لطیفش، انرژی هم نمیدونن. باز اونم یه پرت و پلایی که اخیراً یه ده به دلیل مبهم بودن انرژی فکر کنن سر هم کردن. اول میخوام توجهتون جلب کنم، پس من و شما میتونیم از نظر ذهنی و عقلی به اینجا برسیم که میتونه یک بدن فیزیکی و مادی باشه و یه عوالم دیگه باشه، یکی از اونها عالم روح باشه. اشاره فرمودید که تو کتاب‌های آسمانی هست، باید متأسفانه اینجا باهاتون مخالفت کنم که تقریباً چیز مشخصی نیست درباره بعد هست، ولی همون هم بسیار محدوده. یعنی شما وقتی نگاه کنید به همین مبحث روح می‌بینید چقدر کم درباره خودش توصیفی داده شده. حتی وقتی شما فرض کنید به قرآن می‌رسید فقط یه آیه است، یسالون کان روح قل روح من امر ربی و ما اوتیه من العلم الا قلیلا. از تو درباره روح میپرسن، بگو روح یه امری است از جانب پروردگار، نزد منم یه علم کمیه. خدا میگه نمیدونم، پیغمبر خدا میگه نمیدونم. حالا یه عده تو تهران و ایران پیدا شدن مثل که همه چیز میدونن، کاری به اونم نداریم، ولی باورشونه که اصل و اساس اون کتابه. توی پنج سفر تورات، یعنی پیدایش و خروج و تسلیم و قرارداد لاویان، هم اصلا مسئله در این زمینه نیست. تو کتاب انبیا و داوران و پادشاهان مطالبی پراکنده میشه پیدا کرد. تو انجیل هم متی و لوقا و مرقس و یوحنا شما یه چیزایی میبینید، ولی تکلیف هیچ کس رو برای این موضوع روشن نکرد. اما نکته مهم یه چیزیست که تو صحبت شما بود. ببینید عزیز، اصلا اساس تفکر مبنی بر ادامه جهان و یا هر چیزی از قبیل مثل رینکارنیشن، تناسخ، برمیگرده به موضوع عدالت. یعنی همون حرفی که زیربنای فکر شماست که یه چیزی برخورد این چنینی یا مرگ و نابودیش منصفانه و عادلانه نیست و بنابراین یه آمدن گفتن خب پس ادامه پیدا میکنه تا ببینیم چی میشه، رو به شکل و فرما. یه دم فکر کردن چون بیش از این عقلشون نمیرسه گفتن میریم و برمیگردیم، که هیچ دلیلی براش ندارن جز پرت و پلاهایی که توی هیپنوتیزمه، یعنی رینکارنیشن و تناسخ. اصلا پایه و مایه‌ای در جهان واقعی نداره و صدها سوال جدی رو نمیتونه پاسخ بده. فقط آدم‌ها راه حل پیدا کردن چون خواستن بگن در این جهان عدالت برقرار، گفتن بابا نیست، گفتم پس این بچه‌ای که کور متولد میشه یا با ایز متولد میشه چرا، گفته این پس حتما تو زندگی قبلیش آدم بدی بوده، حالا اینجوری اومده. یعنی دیگه از این کودکانه تر و سرهم کردن مسئله بیش از این نیست. دلیلم برش ندارن. حرفایی هم که راجبه این که یه آدمی در هیپنوتیزم اینو گفت یا اونو گفت، همش بازی و دروغه و میشه نشون داد که اصلا چگونه این سیستم هیپنوتیزمی که کمی من باش آشنا هستم کار میکنه. دلیلی هم براش ندارن. حتی من 3 سفر به هند رفتم با دوستانی تو این زمینه درباره تناسخ و رینکارنیشن صحبت کردم، دیدم اونا هم چرفی برای گفتن ندارن. بحثو هم خیلی تکلیفش امروز حداقل از ذره درست و غلط بودن روشن. حالا هنوز یه دهی میخوان باور به اینا داشته باشن، اون قصه دیگریست. حالا بریم سراغ پس این که برمیگرده به عوالم بعد. شما گفتید نظر من میخواید. من همیشه این استدلال رو داشتم که من هیچ مشکلی شخصا ندارم و ترجیح همینه که قبول کنم، ترجیح همینه، هیچ دلیلی هم برش ندارم، که خدا هست و اون رو یه پدیده غیر مادی میدونم و هیچی هم راجبش نمیدونم، چون به مجردی که راجبش یه چیزی دانستم دیگه خدا خدا نیست، اون کوچکتر از منه. حتی گفتن خدا هستم میدونم یه حرف غلطیه ولی میزنم. یعنی میخوام به شما بگم پس من به وجود خدا باور دارم. همینطورم چون از من خواستید، من به وجود این که انسان میتونه روحی داشته باشه باور دارم. پس اینجا هیچ دلیلی هم براش ندارم. اما وقتی که این رو کنار ذهن من داشته باشم، به خودم یه حرفی میذارم. 2 تا احتمال بعد از مرگ من وجود داره. 2 تا احتمال بیشتر به نظر نمیرسه باشه. یکی این که هیچ خبری نیست، ولی خوشبختانه آدمو زنده نمیکنن بگن احمق هیچ خبری نبود حالا بمیر. یعنی ما با همین باورمون میمیریم. دوستانی که رفتند و بیهوش شدن تو بیمارستان خیلی راحت میدونن این دفعه میرن، بعدن ممکنه اونایی که بهوش بیان متوجه میشن بهوش آمده. اگر خبری نیست که نیست، اگر خبری هست بر اساس آنچه که در جهان میبینیم و میتونیم موقع تعمیمش بدیم با آینده، باید بهتر از اینجا باشه. بنابراین من ترسی از دنیای بعد ندارم و از مرگم ندارم، یعنی فرض من بر اینه که اگه خبری هست از جو بهتره. و همینجا مجبورم، این چون پرسیدید منو در تنگنای بدی هم شما گذاشتید، معمولا قرار نمیگیرم، به جهنم من باور ندارم، یعنی اصلا فکر نمیکنم یک جبار منتقم اونجا نشسته میخواد انتقام 100 سال گناه منو بگیره. خیلی باید حالش بد باشه. و تو دنیای امروز هم حتی یه پدر و مادر خوب، یه معلم خوب اینجوری عمل نمیکنه، چه رسه به خداوند بخشنده مهربان.
میشه همینجا شما رو قطع کنم یه سوالی کنم آقای دکتر؟
خب بذار اگر اینقدر بگو.
ببینید، خب این حرف شما خب درست و خب من خیلی نظر شما برام خیلی خیلی مهمه، ولی یه موقعی من خودم فکر میکنم مثلا یه کاراکتر مثل هیتلر رو در نظر بگیریم که خب این همه جنایت کرد، یا حالا گروه های آیسیس که مثلا الان دارن این همه جنایت میکنن به اسم حالا اسلام، یا هر یه گروه مسیحی که مثلا تو بوسنی هرزگوین مثلا مسلمان رو کشتن، حالا هر دینی دیگر، نظر شما خب این آدم هایی که همه جنایت میکنن و مثلا هیتلر، خب چه مثلا چجوری میخواد جواب کنه؟
آخه ببینید عزیز، ببینید نه ببین عزیز، حالا میریم تو پیام ها برای که من باید برم، ولی ببین شما الان باز کجا رفتی؟ دقیقاً این مطلب رو من فراوون روش کار کردم. هیچ یعنی دلیل اصلی این بحثا برمیگرده به مسئله عدالت و مسئله مجازات و مکافات، یعنی گرفتاری دقیقا، یعنی استدلال شما دقیقا همینه که یه آدمی مثل هیتلر که موجب مرگ میلیون ها نفر شد، حالا اون که خودشو کشت، ولی کسانی هستن که موجب مرگ میلیون ها شدن، با افتخارم از این دنیا رفتن، مقبره شون هم الان زیارتگاه. اشکال کار در اینه. روی خط باشید، بذارید ببینیم ما بالاخره به جایی میرسیم یا باشون. نخواهش میکنم ازم. چنگال عجبن با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایونجا انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شپری. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاه مهدعقیلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. اینک این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.airnza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه ای از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن،
یعنی این همه جمعیت من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرا یه چیز دیگه است. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخورده بودم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا. آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، شما داشتین آقای دکتر
بحث ادامه میدادین. ببینید عزیز، آخه بحث سنگین پیچیده. من یک کلاس خیشتن خیش دارم وارد این مباحث میشم. ببینید، شما استدلالتون دیدید چه چون میشه 20 جور اونو مطرح کرد. استدلالتون این بود که کسانی به این دنیا اومدن، خون میلیون ها نفر رو ریختن و رفتن و گفتم ماجرای ما ماجرای اجرای عدالته، ولی غالب اوقات گوشه چشمی به مسئله عدالت نداری. گوشه چشم ما متوجه مجازاته، یعنی پانیشمنت، نات جستیس. این اولش. نکته دوم، بیاد من شما رو بگذارم خدای روی زمین و شما رفتید و اصلا دنیای بعدی هم هست. شما به من بگید که برای یک کسی مثل هیتلر میخواید چه کار کن. نمیخوام تو تنگنا بگذارم اتونا. بنابراین شما میخواید مجازاتش کنین، میخواید چیکارش کنین؟ میخواید مثلا روزی 70,000 بار بسوزونی زندهش کنین و دوباره بسوزونید؟
اتفاقا اینم حالا که
نه 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 نمیخوام خیلی حاشیه برم، نه چون اگر ولتون کنم میرید این ور اون ور. به من بگید شما مثلا چی راضیتون میکنه؟
من آقای دکتر همه
اینا برام
سواله، یعنی
اصلا خب همینا بحثه. پس بذارید اگر برای شما سواله، چون ببینید عزیز، گفتم مهمترین مطلبی که اینجا مطرحه خود سواله. یعنی عرض من این است که اصلا حرفا درست، ما یه دنیایی درست میکنیم، اون دنیا شما اگر هنوز به دنبال مجازاتید که هنوز تداوم بدبختی های این دنیاست، ولی شما میتونید همون بحثی رو داشته باشید که قبلا داشتم. یه کودک در مرحله جنینی قراره چشم پیدا کنه تا بتونه از زیبایی های این دنیا لذت ببره و پا داشته باشه که این ور اون ور بره. فرض رو بر این بگیرید که یه کسی که یه چنین آدم بدی بوده اون چشمو نداره و حالا تو اون دنیا از اون لذت و رشدی که در اون دنیاست محروم میشه، ولی مجازات نمیشه.
بله.
چون مفهوم مجازات گفتم با اون واقعیت این جهانم نمیخونه، برای که من یکی حاضر نیستم. من نمیدونم شما حاضرید برید اون دنیا هیتلر رو بیارن شما سرشو با دست خودتون ببرید؟ نه. پس بعدم شما که باز اومدید جهان رو مادی کردید، با جهان اومدید فیزیکی کردید و بردید در یه ظلمی و مجازاتی. چون ببینید دلیل این که ما مجازات رو داریم الان، اولا دلیل اصلیش که ترس ماست، دوم تنبه دیگرانه، سوم پیشگیری از مجازات، چهارم برقرار کردن نظمه. تنها چیزی که اتفاقا توش نیست غالب اوقات عدله. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم، یعنی میخوام به شما بگم که کسانی که میخوان به این دلیل یک جهنمی راه بندازن به جایی نمیرسن. و بعدم جهان فیزیکی و مادی رو انجام داد. به همین جهت است که برداشتایی که میشه اینه که میریم اون دنیا و بعدن به خاطر 80 سال 100 سال کار بدی کردیم چنین یا چنان میشید. اما یه نفر سوال نمیکنه. یک لطفاً برزم توجه کنید. شما آدم بدی دارید که درم کشته. ولی او اگر نگاه کنید به زندگیش و شرایطش رو میبینید که او دشمن داشته یا دشمن برای خودش ساخته، بعد از ترسی که اونا بکشنش اونا رو کشته، یعنی آدم بدیه، قبول. ولی چرا یه پدر و مادری که در حق فرزندشون ظلم میکنن و یه آگاهی و دانایی لازم رو پیدا نمیکنن و فرزندشون رو با باورها و اعتقادات بیمارگونشون از پا در میارن و اون بچه رو درب و داغون میکنن، ما فکر بکنیم که گناه اینا کمتر از اون آدمیست که اونا رو کشته؟ تازه او دشمنانش رو کشته، این عزیزش رو کشته. یعنی میخوام بگم کار به این سادگی نیست. مورد بعد، به مطالعات نگاه کنید که انسان با توجه به آنچه که هست میتونه در شرایط و وضعیتی قرار بگیره که نه تنها بهترین خودش نباشه، بدترین باشه. بسیاری از ما کسی رو نکشتیم برای که اصلا در شرایط اونا قرار نگرفتیم. شما اگر یه جراح فرض کن اتاق امرجنسی روم باشید، ای بسا با بی‌توجهیاتون یا برخی از اوقات درسی که خوب نخوندید آدمی رو میکشید. یعنی شما میتونید در پنجرندتون بعد از 30 سال کار ای بسا 300 تا مرگی باشه که به دست شما صورت گرفته، اما شما 30,000 نفر رو نجات دادید. ولی شما در مقام مقایسه من که هیچ کس رو نگشتم که آدم بدتری نیستی. شما یه جراحی هستید که در شرایطی قرار گرفتید که اشتباهات کوچک شما موجب مرگ شده. من همچی جراحی نبودم، همچی آدمی هم نکشتم. بنابراین شما با دست خونین وارد صحنه نمیشید. شما یک کسی هستید که 30,000 نفر 3,000 نفر هم از مرگ حتمی قطعی به خاطر دانشتون و تواناییتون نجات دارید. یعنی میخوام بگم موضوع پیچیده تر از اینه که آدم ها بیان به خودشون دل خوش کنن، بخوان عدالت رو اجرا کنن. شما من میگید که جهانی میتونه به دلیل تکاملی که در این جهان هست ادامه پیدا کنه، میفهمم. ولی اگر من فکر بکنم که تمام ما اومدیم تو این دنیا، اولا یادتون باشه ما یه ذره ای هستیم، یه قطره ای هم نیستیم در مقابل اقیانوس جهان مادی که مکنون میشناسیم. یعنی کره زمین یه قطره است در مقابل یه دریا. حالا تو این کره زمین در یه دوره کوتاهش به قول شما اصلا تو 100 سالش یه منی که 1.7 میلیاردیوم تازه آدم هم نیستم اومدن، حالا تمام بارگاه خلقت اومده بسیج شده که من امروز دروغ گفتم یا اون روز نماز نخوندم. آخه یعنی تا کی میشه اینقدر کودکانه فکر کرد؟ بنابراین کسانی که میخوان با ماجرای ظلم و زور این دنیا و اجرای عدالت یه جهانی و یه خدایی بسازن، خیلی تنگ نظری های کودکانه است که روز اول خلقت هم آدم و حواس و حابیل و قابیل که هم دیگر میکشند و بعد با وجودی که خلقتی رفته سر از قبیله دیگه و دختر دیگه در میاره که آنها شد. این از کجا پیدا شد؟ یعنی بسیار کودکان است عزیز. و این باورها اگر به درستی شناخته و شکافته نشه و اجزایش رو نبینیم، همچنان گیر و گرفتار یه ساده اندیشی میشیم که بله ما در این دنیا کار بد کردیم، مجازات نشدیم، میریم اون دنیا مجازات میشیم. یعنی دیگه این نشانه یه نگاه سطحی کودکانه مبتنی بر نوعی ترس همراه با خشمه تا در شما علم و عقل و عدالت و محبت رو ببینه. به همین جهته که امروز حتی در همین دنیای این چنین به هم ریخته و آشفته شما با خون نمیتونید خون رو بشویید و شما به دلیل رعایت نکردن یه اصول اخلاقی انسانیه که زمینهای حتی برای فراهم شدن چون اشاره کردید هیتلر و داعش فراهم کردیم و به همین جاست که مسئولیت جمعی هم در این وضعیت داریم و همچنانم همکنون داریم، زیرا با خودخواهی ها و خودپرستی ها و به دنبال مصلحت و منفعت رفتن نه حقیقت و واقعیت داریم یه دنیایی رو میسازیم که تا مرز نابودی کامل این 7 میلیارد انسان روی زمین هم میتونه بیانجامه. یعنی ما به اندازه کافی بمب در جهان داریم که من فکر میکنم دقیقا نمیدونم چند بار میتونه تمام کره زمین رو خاکستر کنه. خب در یه همچی دنیایی هستیم. اینه که اگر هنوز اون افکار قدیمی مربوط به دوران انسان دیروز یا اون سنت رو داریم، که همچنان ماجرا رو اینقدر ساده میگیریم که ما در این دنیا هستیم و کار خوب میکنیم و پاداش نمیگیریم و کار بد میکنیم و مجازات نمیشیم، بس باید بریم اون دنیا، اونی که کار خوب کرده بره همجوری پاداش بگیره برای ابد، اونی هم که کار بد کرده بره هر روز سوخته بشه برای ابد. خب اینا خیلی گفتگوهای ساده کودکانه است که نه تنها خیلی تأثیر رو مردم نداشته، نه تنها از توش آدم های خوبی در نیومدن و نه تنها دنیا رو بهتر نکرده، بدتر کرده. حتی مطالعات نشون میده به میزانی که شما این نوع تنبیه و مجازات و این نوع باورها رو دارید، آدمی هستید که بیشتر کار بد میکنید و جوامعی که اینو بیشتر دارن، شما هم اکنون نگاه کنید به سوئدی و نروژی و فنلاندی و دانمارکی، نگاه کنید که این افکار توشون کمه کمه کم دارن، با کسی هم جنگ ندارن، ولی ماهایی که اینقدر به عدالت و حقیقت و عشق و اینا اهمیت میدیم، این چجوری داریم سر همدیگه رو میبریم. و بنابراین نشون میده که متاسفانه اینا کمکی نمیکنه، در حالی که بسیاری از ما فکر میکنیم اینا موضوعی اصلی و اساسی زندگیه. مردم سوئد از 1814 یعنی درست 202 ساله تو هیچ جنگی شرکت نکردن و اصلا درگیرم نشدن. با اصولا نگاهی هم که میکنن، شما ای باشون صحبت کنین متوجه میشید مثل که آدمای دیگری هستن. همونطور که هفته گذشته با عزیزی که در مورد همسر دانمارکیش صحبت کرد، یه موجودی است که اصلا من اون رو یه در دنیای دیگری دیدم که با دنیای من ایرونی بسیار متفاوته. و بنابراین افکاری از این قبیل اگر به درستی مطرح نشن و به درستی ارزیابی نشن، ما رو تبدیل میکنه به یه ساده اندیشی و یه راه حل ساده‌ای برای حل مسئله. مثل بسیاری که برمیگردیم میگیم مشکل مواد مخدر، آقا چهار تاشون رو اعدام کنید بقیه میترسن دیگه، کسی مواد مخدر مصرف نمیکنه. یعنی این نوع نگاه هاست. و من در ایران وقتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم و اونجا دقیقاً مباحث برمیگشت به همین موضوع مجازات و مکافات و عدالت و اینها، و اینا مسائل عمیق و پیچیده‌ای هن عزیز. یعنی اینا مخصوصا با مسئله آزادی انسان که پیچیده ترین موضوع علمی فلسفی و مذهبی در هم می آمیزن و به همین جهته که مسئله مانند آزادی و عدالت مبنایی میشه برای این گفتگوها که من و شما در یه اصولی باید با هم توافق کنیم تا بعد از اون بتونیم شاید به یه نتیجهی برسیم، ولی پدیده بسیار پیچیده است. و واقعا هیچ کس هم اصلا نزدیک به این پرسش پاسخی نداره. حتی به نظر من سوال درست رو به راحتی نمیشه مطرح کرد، برای اینکه اینقدر عوامل ناشناخته مبهم تو در توی درش هست که مباحثی از این قبیل ناچار واقعا گویان فسانه یا در خواب شدنن که قبلا عرض کردم. ولی شما من الان به یه گفتگوی کشوندید که چون به هر حال ناپخته و خام بود و همینطور با توجه به آنچه که شما فرمودید مطرح شد، به اینجا رسیدم. یکی دو دقیقه تا پیام هاست، اگر حرف خاصی است یا موضوع ذهنتون رو مشغول میکنه میتونید مطرح کنید، چون من دو نفر از دوستان رو همچون روی خط دارم و امیدوارم قدم بتونم یکی از عزیزان رو هم بشنوم. جان
که شما فقط اجازه بدین، اگر که وقت اجازه میده هر چی خودتون میدونید، چون این به عنوان انسان میخوام بدونم وظیفه من چیه که در این دنیایی که مثلا این همه خشونت وجود داره، مثلا ISIS کاری که میکنه به اسم اسلام، من گاهی وقتا فکر میکنم به یکی از دوستام گفتم که اصلا یه دین دیگه هم داره، بهش گفتم که اصلا بیا با هم یه بلاگ درست بکنیم که بریم حالا قراره روی زمینه کار بکنیم. چه کار باید بکنیم؟ یعنی از حالات فرهنگی وظیفه ما به عنوان انسان چیه که مثلا علما رو متوجه بکنیم که اصلا جنگ مذهب اصلا الان برای من مسئله شده که چرا همیشه الان در قرن 21 چرا ما باید این جنگ رو داشته باشیم؟ باور نکردنیه، در حالی که جنگ های صلیبی ما در چند سال پیش داشتیم، بعد یا حالا خشونت هایی که بوده علیه مذاهب دیگه، حالا یهودیت یا مذاهب دیگه. وظیفه ما به عنوان انسان چی؟ یعنی چه کار میتونیم بکنیم؟
ببینید عزیز مسئله پیچیده است. به نظر من یک انسان دو تا وظیفه داره. یکی اینکه در محیط اطرافش کوشش کنه بر اساس آنچه که درسته و خوبه، یعنی عادلانه است، منصفانه است، یعنی اساس و اصول اخلاقی عمل کنه. و دومی که درگیر سازمان‌ها و گروه‌هایی بشه که اونا در اون جهت اهداف بزرگ و آرمان‌های انسانی حرکت ما راه دیگه نداریم. درست پس که اگر شما در امریکا بخواید درگیر مسائل اجتماعی امریکا بشید، ابتدا باید برخوردتون با سیاه، با سفید، با مؤمن، با منکر، با زن، با مرد، با بچه هست در اون چارچوب اخلاقی و انسانی باشه به عنوان یه فرد، و دوم درگیر همه سازمان‌ها و گروه‌هایی بشید و انتخاب کنید میان اونها که در مسیر اون اهداف بزرگ حرکت کنند. ما راه دیگری نداریم عزیز، و الا به تنهایی نیست. شما دوتا هم یه دین تازه درست نکنید، پیروانی پیدا نمی‌کنید، فقط می‌برن می‌کشنتون. اون وقت البته بعضی‌ها ممکنه خوشحال بشن، ولی بیشتر آدم‌ها خوشحال نخواهند شد. ولی به هر حال خوشبختانه سازمان‌ها و گروه‌هایی هستند که در اون مسیر حرکت می‌کنند، و به همین جهت است که باید اونها رو حامی بود. من چرا فرض کنید با ماجرای مثل آقای ترامپ مسئله دارم؟ میدونم که اولا به هیچ وجه عقیده و نظر من هیچ نقشی در انتخابات امریکا نداره. این اثر تعارف نمیگیره، مثلا خنده داره یکی کسی فکر کنه من نقشی دارم. پس بنابراین دلم میخواد باورم رو بگم، برای که شاید یه جای دیگه به درد من یا به درد هموطن و همزبانم در جهت فردی و یا اجتماعی روزی برای ایران عزیزمون یا هر جای دیگه برسه. برای که اون افکار و عقاید ناشی از جهل، ناشی از خودخواهی، ناشی از ترس، ناشی از خشم. یعنی اصلا من توش غیر از خشم و ترس و جهل و خودخواهی هیچی دیگه نمیبینم، هیچی دیگه. یعنی اصلا بویی از محبت، بویی از حقیقت، بویی از عدالت، بویی از آزادی، بویی از انسانیت اصلا توش نیست. و تعجب من از ایشون نیست که این حرفا رو میزنه، تعجب من از طرفداران ایشونه که چگونه میتونن یه چنین باورهایی داشته باشن. و تا زمانی که یه جای دیگری یه باور و اعتقاد والا و بالایی نباشه که آدم ها بتونن اونجا برن، دقیقا آدم میتونه طعمه یه چنین افکار و عقایدی باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
یه جمله فقط میخواستم بگم که اینو همیشه دلم میخواسته بهتون بگم، واقعا برازنده شماست و فکر میکنم عمر بسیار بباید تا دیگر مادر گیتی توش
فرزند بزاید. آقا مرسی عزیز دلم، ممنونم از محبتت، ممنونم از این که آمدی و موجب یه چنین بحثی شد.
خیلی ممنون از محبتت، انشالله که همیشه سلامت و پاینده باشی.
لطف داری عزیزم، قربان تو. مرسی عزیز، خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشی.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لاس وگاس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، جمعه 22 دسامبر 6 تا 8 شب. آیا زندگی یک قمار است؟ یک شنبه 24 دسامبر 12 تا 2 بعد از ظهر در هتل ام جی ام. برای شرکت در کنفرانس فقط کافی است اپ رادیو همراه را بر روی تلفن همراه خود نشان دهید. درهای سالن 45 دقیقه پیش از شروع کنفرانس تا زمانی که گنجایش سالن اجازه دهد باز خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
جی جی، این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای، اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله، نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن. ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود.
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لودا اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، www.elitimplant.com.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELERS.COM.
رستوران کاسپیان ارائه می دهد کریسمس 2017، شبهای خاطر انگیز، یک شنبه 24 و دوشنبه 25 دسامبر با حمید طالبزاده.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، چقدر خوبه که تو کنارم هستی.
شب سال نو، شبهایی به یاد ماندنی، یک شنبه 31 دسامبر و دوشنبه 1 جنوری با پیروز. همراه با اجرای دیدنی از تهران در نخستین روز سال. تمامی شبها همراه با رقصهای اینترنشنال و بند کاسپیان. شماره تماس 949-651-8454 949-651-8454 caspianrestaurant.com.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 38.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که این هفته لاتاری هم خریدم. اینقدر خوششانس بودم.
بنابراین اگر این شانست مرد که احتمالاً میبری ولی دو دلار به هر حال خیلی بد نیست. مبارکت باشه.
این هفته میبرم آقای دکتر. این هفته که تونستم بیام بخاطر شما صحبت کنم.
انشاءالله مکس میلیون. بله به هر حال مگر انشاءالله کار بکنه که اون برای خودش هم کار نکرده که برای شما کار بکنه.
سوال من هم راجع همین انشاءالله اتفاقه
جان.
به هر حال ببینید امروز هم باز دوباره تروریست و آقای میوادی هم با آقای دکتر علمداری صحبت میکردن، گفتن که بیان یه جزیره بدن این آدمایی که میخوان اینجوری زندگی کنن برن حکومت خودشونو داشته باشن. حالا سوال من اینه که خب 6-7 سال پیش هم همین افتاد، الان مملکت تو عربستان یا ایران خیلی قانونا از قانونای اینی که آیسیس میخواد راه بندازه خیلی روشن فکرانه تر نیستن. و سوال من از شما اینه که ولی آیا میشه با یه دونه مذهب جنگید؟
شما اولا تلفنتون روی اسپیکره یا اینکه تو اتومبیل هستی؟
نه من هیچ کدوم، من فقط توی گوشم بود. این چیزه
نه دیگه خیلی بهتر شد. آخه ببینید عزیز، سوال شما یه بحث بسیار بسیار پیچیده است، یعنی موضوع فوق العاده مهمی است و چون من نمیخوام چیزی رو انتخاب کنم که مورد نظر شما نیست و نمیخوام الان 10 تا مطلب رو بگم بعد احتمالاً تاکید شما جای شما برای شما من تصمیم میگیرم، پرسش مشخصتون هرچه هست یه کمی محدودش کنین به من بفرمایید چیه، من نظرم رو خدمتتون بگم.
پرسش من اینه که الان یه چیز خیلی واضحیه، حالا حتی آدم کلماتش رو بخوان عوض کنن یا رحمانیش کنن یا اینا قوانینیه که نه تنها تو اسلام هست، خیلیاش توی مسیحیت هم بوده و هست و توی یهودیت هم بوده و هست، که مثلا آدمی که هموسکسواله اعدام باید بشه، آدمی که مرتده از دینش برگرده اعدام باید بشه. من خیلی مطالعات ندارم، ولی میخوام بگم که نمیتونیم بیایم بگیم این الان اسلام، من 100% معتقدم که اینا واقعا مسلمونن و دارن قوانین اسلام رو میخوان اجرا کنن، کما اینکه مملکت ما داره میشه. آخه وقتی مثلا اینا میان به خاطر شرع مثلا یه نفر اعدام میکنن، یا ممکنه اون اعدام درست باشه ولی دلیل غلطه، اصلا من با اعدام مخالفم، ولی میخوام بگم یه کسی توی قانون اسلامی به یه دلیلی باید مجازات بشه. خب تو مملکت ما داره میشه دیگه، خب آیسیس هم داره همین کارو میکنه، ولی این آدم مسلمون به نظر خودش داره درست کار میکنه. اون آدم مسیحی هم اگر بخواد به مسیحیت استناد کنه اونم باید همین کارو بکنه. خب حالا اگه نمیکنه به خاطر اینی که خب شاید بهش اجازه نمیدن.
ببینید عزیز، چند تا نکته است. البته خط صدای شما خوب شد بعد خراب شد، نمیدونم باز دو مرتبه شما خیلی خوب. حالا به هر حال من پس یه ذره صدای شما رو میگم کم کنن که اون. ببینید عزیز، مطلبی که شما میفرمایید متاسفانه به مقدار زیادی درسته. علتش هم این هست که وقتی شما به ادیان نگاه میکنید، در ادیان تقریبا 5 تا چیز رو میبینید. یک، یه فلسفه اولا یا یه الهیاته که به هر حال مباحث خاصی که در چارچوب نگاه خدا و روح و روحانیت و اینا هسته. یه نگاه فلسفی دارن، یعنی یه مقدار پرسش هایی که انسان مطرح میکنه که اصولا فلاسفه بهش توجه کردن. یه مقدار اصول اخلاقی دارن که واقعا اخلاقی نیست، ارزشیه، یعنی اون چیزایی رو که به چیزای دیگه ترجیح میدن. بعدش یه مقدار قوانینه که البته به درجات مختلفن، مثل قوانینی که به عنوان اصلن تا یه مقدار مقررات و ترجیحات، درست مثل داستان واجب و مستحب و مکروه و مباح و اینها. و یه مقدار بالاخره در آخر کار مراسم و مناسکه. بنابراین وقتی شما به این ادیان بزرگ نگاه میکنید، ببینید یه همچی ترکیبی از الهیات دارن، فلسفه دارن، اخلاق دارن، قانون دارن و مراسم. حالا بسیاری از این ادیان زیر دو چیز رفتن، یکی نفی یه مقدار از این افکار و عقاید با بازیا و بهانه‌ها، یعنی با وجودی که معتقدن این کتاب آسمانی است و خدا گفته و یا به کمالش و قطعیتش باور دارن، اومدن گشتنش کنار. حالا براش هم یه توصیه حرفایی زدن که غالب اوقات فقط یه بازی و بهانه است. دومین کاری که اومدن یه تجنظری کردن و یه تفسیر و تعبیرهای روش گذاشتن و اگر و مگرهای گذاشتن و در نتیجه وارد صحنه نکردنش. این کار تو مسیحیت شده، تو یهودیت هم به مقدار زیادی شده، ولی این کار در اسلام اونقدر صورت نگرفته عزیز. یعنی علتش همین است که خب نزدیک داره. شما با یهودیت 3400 ساله، با مسیحیت 2000 ساله و اسلام 1400 ساله روبرو هستید. و بعدم اصولا کل باور این وضعیت رو داره. و همونطور که اشاره کردید، شما وقتی نگاه کنید به راحتی میتونید یه دوره 13 ساله مکه رو ببینید که این مقداری به هر حال روح همکاری و یاری و مهربانی و پذیرفتن دیگران به هر شکل و فرمی هست. من به راحتی میتونم حتی آیاتش رو به دلیل اینکه حفظ هستم برای شما بخونم. ولی وقتی وارد ماجرای 10 سال مدینه میشه و اون فشارها صورت میگیره و جنگها آغاز میشه، در اونجا به یک باره گفتگوها در جهت آنچه که باور و اعتقاد مذهبی است شکل و فرم بسیار سهمگین و سختگیر رو به خودش میگیره. به همین جهت است که ماجرای مشرک مطرح میشه، ماجرای منافق مطرح میشه، ماجرای کافر مطرح میشه، موضوع نجس مطرح میشه و تو همه اینا همطور که شما گفتید چه به عنوان دین چه به عنوان کسی که اشکالات و انحرافات داره هست. حتی برخی از اوقات یه مقدار از این احکام به اصطلاح ابداعی نیستن که اولین بار اومده شد، در اصطلاح بگن احکام امضایی، یعنی اینا از یه جای دیگه اومده. فرض کنید حکم سنگسار در قرآن نیست، ولی عملا ماجرای سنگسار به عنوان قانون امضایی که چیزی که بوده و تایید میشه وارد صحنه میشه. بعدم به عنوان یک کسی که یک کمی جامعه شناسی میدونه، کمی با مسائل حقوقی آشناس، جامعه شناسی حقوقی اخلاقی دانشگاه تهران قبل از انقلاب درس میدادم، قانون زایده روابط اجتماعیه و بنابراین وقتی شما در یک 300 سال قبل شما چراغ قرمز و چراغ سبز و استاپ ساین که نداشتید، برای اینکه اتومبیل در کار نبود. حالا که اتومبیل آمده به خاطر اون واقعیات و روابط یه قوانینی آمده. خب بسیاری از این قوانین کاملا در سب کنید در چارچوب زمان و مکان هستن و هیچ ارتباطی به دنیای امروز ندارن، اما روزی که شما آمدید قواعد گذشته رو خواستید در یه دنیای تازه‌ای به کار بگیرید که اصلا تار و پود واقعیات و روابطون نیست، با همین اشکالاتی روبرو میشید که همکنون شما روبرو هستید. در اینجا آدم ها دو تا راه دارن، یکی این که اون باورها و اعتقادات رو کنار بگذارن یا قوانین رو نادیده بگیرن و ماجرای زمان و مکان رو وارد سیستم کنن، مثل آدمی که رفته دکتر دوا خورده خوب شده ولی حالا که دیگه دوا رو نمیخوره، یا شما رفتید کلاس اول اومدید کلاس دوم که درس کلاس اولی که نمیخونید. دوم این که بیان یه تجنظری بکنن و بپذیرن یه تغییرات و واقعیاتی رو. اگر اون کار رو نکنن اون چیزی که شما میگید اتفاق بیفته، یعنی یه تضاد هست و متاسفانه بسیاری ممکنه عمل نکنن ولی اونایی که عمل میکنن رو به نوعی یا تایید میکنن یا به هر حال باشون مخالفت نمیکنن و این اعتراضیست که ادهی دارن که میگن اگر شما معتقدید اون باور و اعتقاد شما این چیزی که اینا نمایندگی میکنن نیست، خب حرف بزنید. شما که زبان همو میفهمید به یک دین و به یک کتاب باور دارید، با هم گفتگو کنید، اونایی که ندارن این رو بشنون ببینن که شما با هم چی میکنید. ولی دیدید که اتفاقی که افتاده اتفاقاً جنگ بین همون دو گروهه، یعنی شما الان جنگی رو که در خاورمیانه میبینید جنگ در حقیقت برداشت‌های متفاوت هست از اسلام و یا از قرآن و به همین جهت هست که همدیگر رو میتونن مشرک و کافر و ملحد و منافق و اینا بدونن. این ماجرا در کشور خودمان در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بوده که به عنوان منافقن، یعنی شما خیلی راحت میتونید یه تعریفای از این قبیل داشته باشید و یا بر اساس آنچه که آمده هر کسی که دین خدا رو فرقه فرقه کنه و تقسیم کنه مشرکه، تکلیف مشرک هم که روشنه. حالا اینکه کسی بخواد بیاد تعبیر و تفسیرهای عجیب و غریب بکنه، نه با تاریخ میخونه نه با برداشتهای اون زمان میخونه، تاریخی که مرتبطه به کسانی که حق تعبیر و تفسیر داشتن و یا حق گفتن این که چه معنایی داره، بنابراین گیر افتادیم عزیز. یعنی یه شرایط سخت و تلخی است که متاسفانه وجود داره و چون بیش از 90% مردم اصولا مخصوصا اونایی که کتاب به زبان خودشون نیست اصلا این کتابا رو نخوندن ولی باور و عقیده شون این است که هرچی خوبه اینجاست هیچ چیز بدی هم توش نیست، ولی خب اینا نشون دهنده فقط یه زمینه است از مفهوم تعصب و گرفتاری دیگری که در این زمین است. اینکه چه باید کرد یه مسئله است، اینکه شما میخواید بدونید چه خبر هست رو حالا دلتون میخواد با توجه به حرفای من چیزی به ذهنتون میرسه خوشحال میشم مطلبی که به ذهنم میاد رو براتون مطرح کنم.
تو صحبتاتون با آقای میبودی فهمیدین که خب اونا به خاطر دینشون میکشن، این وریان به خاطر منافع ملی یا مثلا نشنال اینترست یا هر چیزی، اینا به خودشون اجازه میدن که بکشن.
درسته. ولی البته تهش ببین عزیز، تهش نادانیه، تهش خودخواهیه، تهش بیماریه، تهش حرص و طمع.
درسته. موضوع اینه که اینا اینو یه روزی شاید بشه باز جنگی، چون خدا نگفته که. ولی اون ولی رو که خدای هر کسی بهش گفته، تو اینی که گفتی من گفتم همینیه که هست، درستم هست، نبایدم تفسیر بشه یا تعبیر بشه یا نباید عوض بشه تا اونجایی که من میدونم، یعنی من در حد این که به ما دینش اسلامی و این چیزا مجبورمون کردن تو دبیرستان و دانشگاه بخونیم دیگه، در این حد که میدونیم
یعنی در این حد چیو میدونی؟ چون میخوام مشخص.
در این حد میدونیم که اون ور ادعاش اینه که بابا این قوانین رو خدا فرستاده.
درسته.
این ور
و ضمناً تمام و کمال هم هست. تمام و کمال هم هست و کارش هم همینه. تغییر پذیر نیست. چون ببینید آخرین آیه‌ای که در حجۃ الوداع که 81 روز بعد حضرت محمد وفات کردن، آخرین آیه قرآن هم در سوره مائده است، آیه اینه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتم لکم و اتممت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز نعمتم رو، دینم رو کامل کردم، نعمتم رو بر تو تمام کردم و اسلام رو برای تو پذیرفتم. و بنابراین صحبت از کمال یک کتاب است. این دقیقاً آمده و این آخرین آیه است که آمده و بنابراین حرفی که شما میزنید مبتنی بر این است و به همین جهت است که اون کسی که باورمنده میگه این همینه و غیر از این نباید چیز دیگری باشه. و اینجا گفتگوست که آیا واقعاً یک کتاب یا یک دین و یا یک قانون یه پدیده همیشگی است؟ آیا قانون زایده روابط اجتماعی است؟ که شما وقتی فرض کنین الان یه دختر خانومی است، دختر خانومی است، ولی اگر شما باش آشنا شدید یا نامزد شدید یا ازدواج کردید، خب به دلیل تغییر روابط قوانین حاکم بر شما عوض میشه. اما بسیاری معتقدن با وجودی که روابط عوض شده قوانین باید همچنان ثابت بمونن. و خب این یکی از اون عجایب بمجه است که شما اگر نگاه کنین به مقدمه کتاب روح القوانین مال مونتسکیو، دقیقاً بحثش همینه که قانونی که زایده روابط اجتماعی است با تغییر روابط اجتماعی باید عوض بشه. ولی چه میشه کرد؟ مردمانی که معتقدن یه قانون میتونه ابدی و همیشگی باشه، اونم قانونی که در حد سنگین و شدیدشه که با واقعیات دنیای امروز نمیخونه. و به همین جهت هست که فرض بفرمایید شما از یه طرف بیاید بگید ربا حرامه، بعد یه رای پیدا کنید و بعد بیاید تو بانک بیشترین مقدار بهره رو بدید که در حقیقت همون ربح دیگه. حالا این با یک مانور و بازی‌های در اومده و اینا واقعیاتی است که هست. حالا اگر حرف دیگری داری باید روی خط باشی با پیاموار بشنیم. اگر فکر کنی به اندازه کافی منو تو حرفای بی خودی زدیم، خدافظی کنیم بریم.
شما اگه این بحث رو مفید
می‌دونید
من تا آخر
عمرم هم اگه نه حالا خواستی پس بخوای یه دفعه دیگه بیا، چون بحث مفید است ولی یه ذره فکراتو بکن بیا بیشتر با هم صحبت کنیم.
فقط من یه نکته کوچیک اگه اجازه
بدید حتما
بگم که هر کسی این گفته، حتی رفرنسش هم میدم، سم هریس میگه که همه آدم ها ایتیستن نسبت به بقیه مذاهب دنیا. یعنی وقتی شما مسیح هستی در حقیقت هیچ ایمانی به مسلمانان، دین مسلمانان نداری. وقتی که یهودی هستی هیچ اعتقادی به اعتقاد، یعنی به نسبت دین کسای دیگه شما بی دین هستی.
درسته.
خب آدمایی که به هیچ دینی
همه اینا معتقد نیستن، خب اونا مثلا آخه داستان از دم اینه نه حالا تازه اینه که مثلا میان دوستان مسیحی هم هر مسیحی برای خودش دین خودش و حضرت مسیح خودش رو داره. یه حدیثی هست که از طرق الله علی عدد الانفس الخلاق، یعنی تعداد راهی که به سمت خدا میره به تعداد آدم هست. یعنی شما 7 میلیارد که مردم داری، حالا 6 میلیاردش 5 میلیاردش بزرگترن، 5 میلیارد خدا برای خودشون دارن، هر چیز خدای کوچولوی خوبت خودشو داره که دو جیبشه، اشکال کارینه. و به خاطر این خداست که همه چیزو به اون نسبت میدن، کاری هم دلشون خواست به اسم خدا میکنن دیگه.